من اسخطك بالحق وقشك من ارضاك بالباطل وقد نصحتك بما قدمت و ما کنت اقشتك بخلافه. و گفت یه چیزی رو به تو بگم معاویه، اون کسی که با گفتن حق تو رو عصبانی میکنه در واقع برات دلسوزی میکنه، و اون کسی که با گفتن باطل تو رو راضی میکنه در واقع داره تو رو نابودت میکنه. و من برات دلسوزی کردم و من نخواستم تو رو گولت بزنم. حرفای دو پهلو. فقال له معاویه، معاویه گفت اجلس یا شداد، بشین شداد. فجلس، نشست. فقال له انی قد امرت لک بمال یغنیک الست من السمحاء الذین جعل الله المال عندهم لصلاح خلقه. گفت من کلی به تو مال و اموال دادم، کلی تو رو تأمینت کردم، آیا من از اون کسانی نیستم که با نیکی و مهربانی رفتار میکنن و خداوند مال رو و خداوند مال رو در دست اونها قرار داده تا به صلاح خلقشون برسن؟ فقال له شداد، شداد جواب داد، گفت ان کان ما عندک من المال هو لک دون مال المسلمین فعمدت لجمعه مخافت تفرقه فأثبته حلالا و انفقته حلالا فنعم و ان کان مما شارکک فیه المسلمون فاحتجبته دونهم فأثبته افتراقا و انفقته اسرافا فإن الله جل اسمه یقول ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. گفت آقای معاویه، این پولی که داری میگی خرج کردی به من دادی، اگر پول خودت بوده و مال مسلمون ها نبوده و بعد به خاطر اینکه این پول تلف نشه جمعش کردی، اونم از راه حلال جمعش کردی و در راه حلال صرفش کردی، بله تو از اون افرادی. اما اگر این پول پول خودت نیست، پول مسلمون هاست و تو بدون اینکه به اونها بگی هر کار دلت خواسته کردی و در راه اسراف خرجش کردی، پس بدان که فإن الله جل اسمه یقول، خداوند جل اسمه میگوید، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فقال معاویه اظن که قد خولدت. این نگاهی بهش کرد، گفت به نظرم میاد دیوونه شدی، شد قاطی کردی، خولدت یعنی خلط کردی، قاطی کردی، یا شداد قاطی کردی. اوتوه ما اطلقناه له، این حقوق مستمری که بهش میدیم و بهش بدید. آدم باهوش و زرنگی بود معاویه. لیخرج الی اهله قبل ان یغلبه مرضه، بهش بدید و بفرستنش بره پیش خانوادهش قبل از اینکه بیماریش دیگه اوج بگیره، خیلی به قاطی پاتی بیفته، ولش کنید بره. فنهد شداد، شداد بلند شد و هو یقول، و در حالی که میگفت، المغلوب علی عقله به هواه سوای، اون کسی که مغلوب هوای نفسش شده من نیستم. و رتحل و رفت، ولم یأخذ من معاویته شیئا، و دیگه چیزی هم از معاویه نگرفت. نظرتون راجع به شداد چیه؟ من گفتم من درست نمیشناسمش در تاریخ، ولی احساس من اینه که این هم جزء همین افراده که اون جایی که سر به زنگاه بوده تصمیم نگرفته، اگرچه تو دلش میدونسته علی کجا، معاویه کجا، علی کجا، معاویه کجا، اصلا اینا با هم قابل قیاس نیست. به موقع تصمیم نگرفته. بعدم سعی کرده یه جوری خلاصه مدارا کنه، یه جوری کنار بیاد، سعی کرده با عافیت طلبی تصمیم دشوار برای انتخاب پرچم رو یه جوری ایگنور کنه در زندگیش. با عافیت طلبی بودن در کنار علی ابن ابی طالب هزینه داره، سختی داره، جنگ داره، برادر کشی داره، ها؟ ولی معاویه پول میده، ثبات میاره، امنیت میاره. سعی کرده پرچم حق و باطل رو برای خودش حل نکنه، یه جوری توجیه کنه، یه جوری کنار بیاد. بنابراین پذیرفته که کنار معاویه هم قرار بگیره، منتها یه جایی دیگه غیرتی شده، دیگه حاضر نشد ولی ابن ابی طالب بد بگه. من از شما سوال میکنم، همه سوال من این غیرت چقدر میارزه؟ بله خیلی مطمئنن، شما هر کجا نگاه کنید غیرت از بیغیرتی گرونتره و بیشتر میارزه. باشه، اما یه کمی دقیقتر میخوام سوال کنم، حالا واقعا این غیرت چقدر میارزه؟ خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شریعتی رو، یه حرفایی میزد، خیلی حرفای دقیقاً درستی نبود که آدم به خاطرش قسم بخوره، ولی انقدر حرف درست و این حرف نسبتاً غلط شریعتی وجود داشت که آدم حیفش میاد این حرفا رو فراموش بکنه. من تو همین سفر برای دخترم میگفتم این جمله دکتر شریعتیه که میگه خدایا چگونه زیستن رو به من بیاموز، چگونه مردن رو خود خواهم آموخت. بعد خندیدم به دخترم گفتم که البته بی خود گفته، آدم هم چگونه زیستن رو از خدا باید بیاموزه، هم چگونه مردن رو از خدا باید بیاموزه. ولی واقعیت اینه که شما نمیتوانید خوب بمیرید مگر اینکه خوب زندگی کنید. مگر اینکه به موقع تصمیم بگیرید و درست تصمیم بگیرید. جای دیگه این جمله مشهورش رو دکتر شریعتی میگه که میگه پیام حسین که حج رو نیمه کاره رها میکنه و به کربلا میاد اینه که اگه در صحنه روزگار خودت نباشی، اگه در صحنه حق و باطل روزگار خودت نباشی، حالا تعبیر از منه، اگر پرچمت رو درست تشخیص نداده باشی، هر کجا میخوای باش، میخوای بر سر سفره شراب نشسته باش، میخوای بر سر سجاده نماز نشسته باش، هر دو یکیست. هر دو یکیست. حالا من فرض کنم این حرف رو بخوام خیلی فیلسوفانه مورد مداقه قرار بدم، احتمالاً به دخترم خواهم گفت نه دخترم، سجاده نماز و سفره شراب دقیقاً یکی نیست، بالاخره اون سجاده نماز این سفره شرابه. خب نه دوتاست، یکی نیست دیگه، از این فیلسوفتر باشم. بعد دوباره میگم نه واقعاً دوتاست، این اینه این اینه و این دوتاست، یکی نیست. اما حالا از شما میپرسم، روزی که باید علی ابن ابی طالب یاری بشه اگر یاری نشه، روزی که باید حسین ابن علی یاری بشه اگر یاری نشه، سر سجاده نماز نشسته باش، چقدر میارزه؟ چقدر میارزه؟ شما بگید چقدر؟ و اینو شوخی نگیرید، پرچم حق و باطل رو تشخیص دادن رو شوخی نگیرید. این مثال خیلی مثال جدیه، دست کم این مثال میتونه زندگی ما رو واژگون کنه، میتونه تن ما رو به لرزه بیاندازه. ای ببین چی داره میگه و چقدر درست داره میگه. حتی من کاری به این ندارم، شما که همه میدونید من امروز پرچم حق رو چی میدانم، اصلا نمیخوام الان در این باره حرف بزنم، میخوام درباره اصل مدعا سخن بگم. بترسید از این که به رزق حلال مشغول باشید، به خانواده و تربیت فرزندانتون و نمازخون کردن فرزندانتون مشغول باشید، به آموزش قرآن یا علم به فرزندانتون مشغول باشید، به کسب روزی حلال مشغول باشید، اما پرچمتون رو درست تشخیص نداده باشید، و اون وقت پرچم حق زمین بخوره. این اتفاق میتونه بیفته و برایش تا کسانی مثل شداد ابن اوس، حالا خود شداد من نمیدونم، ولی برای کسان زیادی مانند شداد ابن اوس این اتفاق افتاده، بعدن هم پشیمون شدن، غیرتی هم شدن، حرف حق هم زدن، حرفشون هم در تاریخ مونده، امروز هم ما میخونیم به خاطرش گریه هم میکنیم، ولی چم میارزه؟ چم میارزه؟ شما بگید چم میارزه؟ اینها پرچم علی ابن ابی طالب رو زمین زدن اون روزی که باید پشتش سینه سپر میکرد. گاهی یک دقیقه دیر کردن، فقط یک دقیقه دیر کردن، الان اگر شوت رو نزنی 30 ثانیه بعد سوت پایان این بازی رو می نوازند، یا شوت رو می زنی و گل میشه، یا بعد از سوت پایان بازی 500 بار بزن تو گل، گل زده دیگه، بعد از سوت پایان بازی 500 بار بزن تو گل، چقدر میارزه؟ اصلا از نقطه پنالتی اون ور چنان شوت قشنگی بزن که صاف پرسته کنج دروازه این ور، کم کسی در تمام عمرش میتونه همچین کاری بکنه. ولی اگر سوت پایان بازی رو زده باشن، حتی این شوت تاریخی هم بزنی، چم میارزه؟ چم میارزه؟ باید این هنر رو داشته باشیم که در روزگار فتنه درست و به موقع تصمیم بگیریم. به خودتون نگید دارم مسلمانانه زندگی میکنم، دارم درسمو میخونم، پولمو در میارم، درسمو میدم، به زن و بچه‌م میرسم. همه اینا البته واجبه، مثل نماز واجبه، همه این کارا رو باید بکنید. اینا که درست، هر کی نکنه اشتباه، که اصلا حرام انجام ندادن این وظایف. ولی اگر در پرچم حق و باطل روزگار تازه نباشی، اگر اون جایی که باید پرچم حق و یاری بدی ندی، همه زندگیت هم این کارا باشه، چقدر میارزه؟ شما رو هم بگید. اینه که من فکر میکنم من فکر میکنم در روزگار امروز ما، برخلاف تصور بعضی از افراد، تشخیص حق و باطل کار بسیار آسان است. از قضا اینقدر کار سختی نیست. میدونید شما میتونید از زندگی دینی استفا بدید، از زندگی اجتماعی دینی میتونید استفا بدید، میتونید خودتون رو چنان گول بزنید که اصلاً دغدغه پرچم حق و باطل در سرتون نباشه. ولی اگر تصمیم بگیرید بر اساس دینتون زندگی کنید، خوب به این جای ارزن توجه کنید همتون، اگر تصمیم بگیرید بر اساس دینتون زندگی کنید، اگر تصمیم بگیرید بر اساس دینتون در صحنه اجتماع حاضر باشید، به روشنی به شما عرض می کنم هیچ گریزی از این ندارید که یک ولی فقیه داشته باشید. در صحنه اجتماع من میگم الان این کار باید کرد، شما میگه الان نه این کار مهمتره، سومی میگه نه بابا این یکی کار مهمتره، مگه میتونه غیر از این باشه؟ نه مگه میتونه غیر از این باشه؟ من میگم الان باید بیشتر توجهمون رو بکنیم به مسئله پیشرفت علمی. شما میگید نه، باید بکنیم به مسئله فساد اقتصادی، چه میدونم چند هزار میلیارد تومان. یکی میگه نه، باید بکنیم به مسئله اخلاق. یکی دیگه میگه نه، اصلا باید متوجه مسئله فلسطین باشیم. یکی یه چیز دیگه میگه. اگه بخوایم دینی زندگی بکنیم، به حرف کی عمل کنیم؟ چه مدلی قابل تصور جز این که بالاخره یک کسی که بر اساس دین یک پرچمی رو به دست گرفته، ولو این که برخلاف نظر ما نظرش باشه، فصل الخطاب یک گفتگو باشه؟ شما میتونی بگی نه، اصلا ما چیکار داریم بر اساس دین تصمیم بگیریم؟ هر کی هر جور دلش میخواد تصمیم بگیره، آخرش هم رأی بگیریم دیگه. البته اینم یه مدله، برای یه مدلی که ما میدونیم با ظاهر و باطن آنچه که ما از دین میفهمیم متفاوته، بلکه مخالفه. شما میتونی بگی آقا ما اصلا این که بر اساس دین تصمیم اجتماعی بگیریم معنی اصلا چیزی نیست، هر کی هر کاری دلش میخواد میکنه، بعدم یه جوری با هم کنار میایم دیگه، ها حالا رأی میگیریم دیگه. این مدرن ترینشه دیگه. اگه اکثریت گفتن به علم بپردازیم، به علم میپردازیم، اما دغدغه‌ای رو نداریم که اون رأس، اون هرم تصمیم گیری مبنای دینی برای تصمیم گیریش داشته باشه. اصلا این دغدغه رو نداریم. این البته یک مدل نگاه به قضیه است، ولی آیا اسلام به ما اجازه داده با این مدل زندگی کنیم؟ حالا اگر این مدل رو به ما نداده، این اجازه رو به ما نداده که با این مدل زندگی کنیم، چه راه دیگه ای پیش پای ما هست الا این که اون رأس هرم تصمیم گیریمون رو یک کسی قرار بدیم که دین میفهمد، روزگار رو میفهمد و پذیرفته که بر اساس دین فهمی خودش تصمیمی بگیرد، ولو اینکه این تصمیم با نظر من مخالف باشه؟ چون با نظر من مخالف نباشه، با نظر شما مخالف میشه. من و شما دو تا آدم نوعی هستیم دیگه، فرقی نمیکنه. بالاخره او هر تصمیمی بگیرد با نظر یه عده مخالفه. هر تصمیمی بگیرد بالاخره با نظر یه عده مخالفه. حالا امروز با نظر من مخالفه، فردا با نظر شما، پس فردا با نظر یکی دیگه. ولی اگر بخواهیم مدل زندگی اجتماعیمون دینی باشه، چه راهی جز این وجود داره که چنین کسی رو پیدا کنیم؟ و در روزگاری که داریم میبینیم همه میخوان این تئوری رو زمین بزنند، به موقع تصمیم بگیریم و با صدای بلند بگیم ما پشت این پرچمیم، ولو اینکه نظرات این رهبر با برخی از نظرات من متفاوت باشه یا مخالف باشه. خوب عرضم متوجه هستید چی دارم میگم؟ و مگر میتونه نباشه؟ اینجاست که من معتقدم، خوب گوش کنید به عرایض من، اینجاست که من معتقدم اگر شما پذیرفته باشید که بر اساس آنچه که ما از اسلام میفهمیم و آنچه که امام خمینی به ما فهموند از اسلام، یعنی زندگی اجتماعی بر اساس دین تصمیم بگیرید، بالا برید، پایین بیاید، به اعتراف خود مخالفان آقای خامنه ای کسی بهتر از او پیدا نمی کنید. این به حرفم خوب دقت کنید، کسی بهتر از او پیدا نمی کنید، ولو اینکه برخی از تصمیمات او با تصمیمات شما متفاوت یا مخالف باشه. یه مستندی رو اخیراً بی بی سی پخش کرده، من ندیدم و شنیدم که روش پارازیت هم بوده موقع پخش در ایران، درباره زندگی آقای خامنه‌ای، درباره زندگی سیاسی. من خودم ندیدم این مستند رو، ولی احتمالاً به دست آوردنش از یوتیوب و اینا کار بسیار ساده ای است اگر کسی بخواد ببینه. در برخی از سایت‌ها درباره این مستند چیزهایی خوندم که شما هم خوندید. دشمنان آقای خامنه‌ای تقریبا بالاتفاق معتقدن این مستند بی بی سی مستند بسیار بی ارزشی. دشمنانش، دشمنان او میگن چیز جدیدی نگفته. کیهان نمونه های از اظهار نظرهای افراد مختلف رو از دشمنان آقای خامنه‌ای درباره این مستند نقل کرده که همشون گفتن هیچ چیز، برخی هاشون گفتن به نظر ما جمهوری اسلامی تعمدن پارازیت انداخته تا عده بیشتری برن این نگاه بکنن، چون درسته که یه جاهایش اهانت شده به خامنه‌ای در اونجا، ولی تایه این مستند حقانیت او رو ثابت میکنه. اوج ایرادی که به آقای خامنه‌ای ظاهراً در صحنه‌های آخر این مستند میگیرن اینه که او خودش رو جوابگوی به خدا میدونه و ظاهراً عکس نمای فیلمی از نماز او رو هم نشون میده. این چیزایی که من از سایت‌ها خوندم و دیدم. شنیدم که این صحنه‌های آخرش صحنه خیلی، اونهایی که برخی از اینا که نقل میکنن اینه که کسی اندکی بغض مطلق نسبت به خامنه‌ای در دلش نباشه، از دیدن همین صحنه احساس مثبتی به او دست میده. برخی دیگه بی بی سی رو متهم کردن که احمق، تو رفتی مستند ساختی، آخرش بزرگترین اتهامی که به او وارد کردی اینه که او خودش رو در مقابل خدا پاسخگو میدونه. خب نمیدونه که هر مسلمانی موظفه خودش در مقابل خدا پاسخگو بدونه و وظیفه شرعی خودش رو عمل بکنه بی شعور. مثلا و فکر کردی با این کار مثلا به او ضربه زدی، یا رفتی با چند تا از روزنامه نگارای دوران سالهای 76 به بعد مصاحبه کردی که لااقل ماهایی که اینجا دوره هم نشستیم و کتاب ایستاده در باد خوندیم میدونیم که اگر آقای خامنه‌ای یک حرف درست تو عمرش زده باشه، همینه که کاری که برخی در برخی از مطبوعات دنبال کردن اصلا مسئله اختلافات سیاسی نبود، ایمان دینی مردم رو هدف گرفته بودن و واقعا گرفته بودن. و او به حکم حکومتی که کروبی بزرگترین مدافعش بود در اون حکم حکومتی، سعی کرد قانون مطبوعات رو حفظ بکنه تا کمی مطبوعات رو منضبط بکنه. این تای ایرادی که به او میگیرید. اینو زمینه کنید به سخنان عطاالله مهاجرانی و حتی محسن کدیور که وقتی در جمع بعض از ایرانی‌های مقیم خارج این جمله تقریبا بدیهی رو به زبون میارن، البته فوش هم باید بخورن، ولی بعد میرن توی محافل خودشون میگن ما دیگه واقعا چه آدمای نادانی رو دور خودمون جمع کردیم. مهاجرانی همون ماها قبل برای اینکه یه دیر رو روشن کنه گفت اشتباه نگیرید، قیام‌های کشورهای عربی با اون چی که در ایران به عنوان چه میدونم سبز و این حرفا میگذره اصلا قابل قیاس نیست. حکام عربی اساساً آدم های حکام عرب اساساً آدم های دست کثیف دزد و غارتگری هستند. اینا جمله مهاجرانیه، در حالی که در پرونده مالی آقای خامنه‌ای خودش که هیچی، همه اطرافیانش هم، شما حتی یک نقطه خاکستری نمیتونید پیدا کنید چه رسوی نقطه سیاه. و ظاهرا این جملاتیه که در همین مستند بی بی سی درباره آقای خامنه ای گفته میشه که آنچه که آیت الله خامنه ای را از بسیاری از رهبران و حاکمان تاریخ ایران ممتاز میکند، نگاه منطقی و عملگرایانه او به سیاست است. او برخلاف بسیاری از حاکمان مرد عکس العمل های آنی نیست. موارد معدودی گزارش شده که کنترل خود را از دست داده و تصمیمی گرفته باشد که با دوراندیشی سیاسی وی ناسازگار است. زندگی سیاسی خامنه‌ای نشان می‌دهد او هیچ وقت شتابی برای قدرت گرفتن نداشته است، اما به خاطر پرهیز از تندروی هیچگاه هم مجبور نشده از نردبان قدرت پایین بیاید. مرز دوست و دشمن برای او مرز روشنی است و او در برخورد با مخالفان غالبا برخورد قهرآمیزی دارد، اما زمان زیادی لازم است تا دشمنی کسی برای او به اثبات برسد. شیوه مدیریتی خامنه‌ای در مقابله با بحران‌های سیاسی شیوهی دوسویه است. او ابزار همدلی و سرکوب را که در ادبیات سیاسی شیعه به جاذبه و دافعه حاکم مشهور است به طور همزمان و هماهنگ به کار می‌گیرد. همسر وی در هیچ مراسم رسمی حاضر نمی شود و تا کنون حتی تصویری از او منتشر نشده است. چهره همسر او آنقدر ناشناخته است که حتی در زمان بستری شدن یک هفتهی در بیمارستان قلب پرستاران و دکترها نمی دانستند او همسر رهبر ایران است. آیت الله خامنه‌ای برخلاف بسیاری از سیاستمداران ایران پسرانش را از فعالیت‌های اقتصادی یا داشتن مناصب حکومتی منع کرده است. من از شما سوال میکنم، اگه قرار بر این باشه که ما به مدل حکومتی که امام خمینی برای ما میراث گذاشته بود عمل بکنیم، که من اینجا روی میراث امام خمینی بودن کمترین تأکید رو دارم، من فکر میکنم این سخن قطعی اسلام، و کسی که اندکی تعقل عمیق فلسفی داشته باشه و اسلام رو عمیق و فلسفانه بفهمه تردید نمیکنه که این حکم جاری است. واسه همین بود که من در مباحث ولایت فقیه که اون سالها برگزار کردم اصلا پای روایات و آیات رو وسط نکشیدم. بحث من در ولایت فقیه یک بحث اساسا عقلانی بود و امام خمینی هم همین رو میگفت، میگفت ولایت فقیه یک مسئله کلامی است نه یک مسئله فقهی، ممکنه تبعات فقهی هم داشته باشه ولی اساسا یک مسئله کلامی است. یعنی شما اگر امامت رو و نبوت رو درست بفهمید خود به خود ولایت فقیه اعتقاد پیدا میکنه، ولا اگر نبوت و امامت رو که عنوان اصول اعتقادات شیعه است و تقلید بردار هم نیست اونو بفهمید خود به خود ولایت فقیه اعتقاد پیدا میکنه. من همین مبنا رو سعی کردم در گفتگوهای خودم اثبات کنم. اگر شما این مبنا رو بپذیرید و مسیر زندگی اجتماعی خودتون بخواد قرار بدید، خدا وکیلی چه کسی رو میخواد پیدا کنید که مانند او جهان اسلام رو بشناسه، روزگار امروز رو بشناسه، سعه صدر داشته باشه، تقوا داشته باشه، پاک دستی داشته باشه، شجاعت داشته باشه، ایمان داشته باشه، از اهن و طلب های آمریکایی ها نترسه، کیو میخواد پیدا کنید؟ سایت های ضد انقلاب بی بی سی رو خیلی به فحش گرفتند که این مستند ظاهرا برای تضعیف و تخریب چهره آقای خامنه ای ساخته شده و اونم درست همزمان با سخنرانی توفنده او در کنفرانس بیداری اسلامی در ایران که حقیقتاً برای خیلی ها شگفتی آور بود. این سخنرانی درست همزمان با اون سخنرانی بی بی سی این مستندش رو پخش میکنه که ظاهرا چهره او رو تخریب کنه، اما خیلی از سایت ها معتقدن که بی بی سی درست برخلاف اون چی که باید عمل کرده، چهره او رو بیشتر تقویت کرده تا تخریب. با این حال اجازه بدید من حرفم رو تمام کنم با این جمله، من معتقدم نه، بی بی سی اشتباه نکرده، بی بی سی فارسی اشتباه نکرده، بی بی سی خیلی خوب میدونه مخاطبانش کیا هستند، بی بی سی خوب میدونه که مخاطبانش بعضن اینقدر احمقند که واقعاً خیال میکنن 22 بهمن مردم برای ساندیس و کیک میان. اینو کم نگیرید. کسی که اینقدر احمقه که واقعاً این فکر رو میکنه، این مستند براش خیلی مفیده، خیلی مفیده در مسیر همون چیزی که بی بی سی میخواد. به عبارت دیگری اینجاست که شما میبینید بی بی سی بین الملل با بی بی سی فارسی چقدر متفاوته. هر چقدر بی بی سی بین الملل به نسبت با کلاستر و حساب شده تره، بی بی سی فارسی گاهی خنده آدم رو در میاره از مسخرگی. اما او خوب میدونه برای کی داره حرف میزنه، خوب میدونه برای اونی که بی بی سی فارسی داره براش حرف میزنه این مستند مفیده. این عرض من، او اشتباه نکرد. و اون کسی که بی بی سی فارسی داره براش حرف میزنه از من بپرسید همون کسیه که عمیقاً و عمیقاً آلوده به اندیشه های فاسد لیبرالیستی و سکولاریستی است. یعنی